امیرالمؤمنین علی علیه السلام. العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت و حقوق انسان‌ها در بیان استاد انصاریان.
این آیه از عجایب آیات قرآن در مسائل اخلاقی. خانوما به هر کی دوست دارین شما رو سوگن میدم به این آیه تا آخر عمرتون عمل کن، به خیرتونه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرن من الظن ان بعض الظن اسمون، از بسیاری از گمانها، خیالات، تصورات در حق زن و مرد بپرهیزید. ان بعض الظن اسم، یقیناً بخشی از گمانهایی که در حق مرد و زن میبرید گناهه و پاتون مینویسم. یعنی عملاً کاری نکردین، حرکتی نکردین، همینجوری نشستین تو ذهن خودتون داوری کردین. این دزده، این قیافش نشون میده تریاکیه، این چشم خمارش نشون میده دیشب اپنسیر بیشتر خورده، این خونش نشون میده که خیلی مال مردمو بلند کرده، راه رفتن این زن نشون میده که یه چیزیش میشه. اینا گمانهاییه که پروردگار میگه به عنوان گناه مینویسم و قیامتم میکشونمتون به دادگاه، میگم ثابت کن، ثابت کن. اون روزی که تو دنیا در حق این خانوم خیال کردی دامن ناپاکی داره، در حق این آقا خیال کردی دزد مال مردم بوده با این خونش، در حق این آدم خیال کردی به خاطر قیافش مشروب خور بوده یا معتاد بوده، ثابت کن. خب وقتی آدم در پیشگاه خدا نتونه ثابت کنه، محکوم به جریمه است، اونجا باید دامن کیو بگیره برای نجات خودش؟ باید چی کار کن؟ واقعا باید چی کار کن؟ من داشتم تاریخ اسلام رو ورق می‌زدم، برخوردم به این روایت، روایت تاریخی، جنگ خیبر تموم شد، پیغمبر اکرم به یه جارچی فرمودن هر کی از قلعه های خیبر غنیمت برداشته بیاره یه جا دسته کنه که ما مطابق سهم رزمندگان تقسیم کن. کسی چیزی پیش خودش نگر نداره، چون غنایم مشاع مال هم است. تا من مطابق خواست خدا تقسیم کنم، خواه همه اومدن هر چی بود رو هم ریختن. یه نفر اومد گویا رسول الله، من از غنایمی که جمع می کردن یه جفت بند پوتین برداشتم، هیچی دیگه هم گیرم نیمد، این بند پوتین هم تو جیبم، اینم باید بریزم رو کل غنایم. یه جو بند پوتین که چیزی نیست، یه جو بند پوتین. فرمود بریز، اگر اینو میبردی و نمیگفتی پیغمبره با قیامت با خداست، حق مسلموناست، موشا. اگه این یه جو بند پوتینو برده بودی وقتی قیامت وارد محشر می شدی یه جفت بند از آتیش به پات می بستن تا از حق این بند پوتین همه مسلمونا حلالت می کرد. به این راحتی که نمیشه مال مردم خورد، حق مردم رو برد به این راحتی.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قضاب است.
تنها چاره کارتان ترسل علی است.
مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی. مدرسه عربی روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
نمیدونم همیشه به این روایت که رسیدم خودم، آخه کسی هم نقل کرده که حدش به شارا وصله. وجود مبارک علامه خبیر، حکیم متعله، فقیه بزرگ، فیلسوف عظیم و شأن، عارف بیدار دل، نویسنده 300 جلد کتاب علمی، فیض کاشانی، چیکارش بکنم؟ یا آخوند معمولی که ننوشته که بگم بهش اعتمادی ندارم یا چیزی نوشته. ایشون نوشته که پیغمبر اکرم میفرماد در مغازه قصابی میری اگه میخوای به قصاب بگی از اینجای گوشت به من بده، به قصاب بگو انگوش بذار رو گوشت، اگر نگی دستتو بذاری رو سر دست، دستتو بذاری رو ماهیچه، دستو بذاری رو چربی، رو گردن، قصاب رنجیده بشه که گوشت باید بهداشتی بشه. باشه، برای چی این انگشت گذاشت؟ به مقدار چربی که به انگشتت میچسبه قیامت دادگاه میبرنت، باید قصاب رو راضی کنی. حق مردمه، مردم ارزش دارن، عمر حق مردمه. به مردم نگو برو در رو دیگه بیا، کاری که الان میشه براش انجام بدی، امضایی که الان میشه انجام بدی انجام بده. در رو دیگه اینو معطل کنی، 10 تا 24 ساعت قیامت باید جواب مردم رو بدی. عمر که راحت به دست نمیاد. تو این 10 روزم این مرد این زن دائم مثل سیر و سرکه میجوشن، حالا بعد در رو امضا میکنه، حالا بعد در رو کارم را میفته، حالا بعد در رو مشکلم حل میشه. گاهی آدم از کنار این ادارات رد میشه. من رد شدم. مراجعه کننده رو تو بعضی جا پیش بعضی کسا، همه هم اینجوری نیستن، آدم خوبم هست، اما بعضی ها بهشون مراجعه میشه، سربالا جواب میدن. چه جور دیدم، پیش منم اومدن مثل مادر بچه مرده گریه میکنن، کارشونو میشده را بندازن، ران انداختن. گمان بد به کسی نبرید. یه روز امام حسن رو صدا کرد، امیر المؤمنین. چقدر عالی اسلام. فرمود حسن جان، فاصله بین حق و باطل چقدره؟ گفت بابا 4 انگشت. فاصله حق و باطل 4 انگشت. اگه امیرالمومنین هم من میپرسید، من میگودم از مشرق تا مغرب، یا میگودم از زمین تا آسمان. حسنم، فاصله حق و باطل چقدر مسیره؟ بچه بود امام حسن، 6-7 سالش بود. گفت بابا 4 انگشت. گفت عزیز دلم نشونم بده. این دست کوچولوشو بلند کرد، انگوش کوچیکش رو گذاشت کنار چشمش، انگوش چارومی رو گذاشت کنار گوشش. گفت بابا هرچی رو با چشم دیدی حقه، هرچی رو با گوشت چنیدی فعلا باطله تا ثابت بشه درست. میگن چی رو میگن؟ میگن فلانی دزده، میگن فلانی بدکاره، میگن فلانی عرق خوره، میگن فلانی چیکاره است. میگن امیرالمومنین به محمد حنفیه پسر دیگه شون فرمود لا تقل ما لا تعلم، اون چرا که یقین نداری به زبان جاری نکن.
مدرسه علوی.
وقتتون بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، هموطنان شجاع و غیورم. الهی شکر که ما این افتخار رو داریم که توی این دنیا میان انسانهای آزاده نفس بکشیم و زندگی بکنیم. ما قدردان همراهی شما هستیم از رادیو تهران و دعوتتون میکنیم که با برنامه های ما همراه باشید.
اورانیوم
به نام خدای مهربان. سلام، اورانیوم رو میشنوید.
سلام و درود به شما همراهان پادکست اورانیوم.
در چهارمین پادکست اورانیوم میخواییم از یک پدیده کاربردی و شگفت‌انگیز با شما حرف بزنیم. در این قسمت در خصوص فناوری پرتودهی با شما همراهیم.
پس لطفاً همراه ما باشید تا اطلاعات مفیدی رو در این خصوص تقدیمتون کنیم. در این قسمت شادی شجاعی و کیوان نعمتی ما رو همراهی میکنند.
و البته در لابلای برنامه بنده ستاره محبی به اتفاق همکارم آقای بهروز ایرانی با جناب آقای دکتر موسوی گفتگو میکنیم و ایشون هم اطلاعات علمی مفیدی رو در اختیار ما و شما قرار میدن. اورانیوم رو میشنوید.
مفهوم کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهمی تبدیل شده که توجه علاقمندان و محققان بسیاری رو به خودش جلب کرده. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها به معنای نبود وجود بیماری یا ناتوانی نیست، بلکه یک وضعیت تندرستی کامل از نظر جسمی، روحی، روانی و اجتماعیه.
بشر در طول زندگی روی کره خاکی همیشه در رویای زندگی بهتر و آسایش بیشتر بوده تا بتونه نیازهای اساسیش رو برآورده کنه و از استانداردهای بیشتری در زندگی برخوردار بشه.
امروز این رویا با نوزایی تمدنی و دستیابی بشر به علوم و فناوری‌های مختلف در بخش‌های زیادی از جهان اتفاق افتاده. در واقع علوم و فناوری‌های نوین برای انسان دری به سوی زندگی بهتر و سالم‌تر گشوده.
در واقع همینقدر که زندگی در عصر حاضر نسبت به گذشته ابعاد بیشتری پیدا کرده، این فناوری‌ها هم چند بعدی و به مزیت‌هاش اضافه شده. علوم هسته‌ای هم از جمله این پیشرفت‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف پزشکی و سلامت، کشاورزی و تغذیه، برق و انرژی و ده‌ها مورد دیگه کاربرد و مزیت دارند.
یکی از بخش‌های مهم فناوری هسته‌ای که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، کاربرد پرتوهاست. وقتی لوازم یک بار مصرف پزشکی با پرتو استریل میشند، وقتی لوله‌های نفتی در مسافت هزاران کیلومتر بررسی و نشتیابی میشند، وقتی رادیو داروهای مختلف تشخیصی و درمانی تشخیص و تصویر با کیفیتی به بیماران میده و یا بیماران سرطانی درمان میشن و به زندگی برمیگردن،
وقتی بار میکروبی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه و طول عمرشون بیشتر میشه، وقتی محصولات کشاورزی رو به کم آبی و شوری مقاوم میکنیم و یه رقم جدید و پربار و بدون آفت از محصولات تولید میکنیم، همه و همه فقط نمونه هایی از کاربرد پرتوها در زندگی بشر امروزه که خوشبختانه متخصصین هسته‌ای کشورمون سال هاست که به این فناوری ها دست پیدا کردن و اونها رو برای استفاده بهتر در زندگی روزانه ما کاربردی و بومی کردن.
پس با این مقدمه که خدمتتون عرض کردیم، با ما همراه باشید تا بیشتر از این پدیده علمی صحبت کنیم.
نوعی از انرژیه که به صورت طبیعی یا مصنوعی تولید میشه و در زندگی ما به شکل‌های مختلف و متنوع ازش استفاده میشه. نور خورشید که به ما میتابه نوعی پرتو محسوب میشه که اصطلاحاً بهش میگیم امواج الکترومغناطیس. این امواج از طیف‌های مختلفی تشکیل میشن که از امواج رادیویی شروع میشه و به ایکس و گاما ختم میشه.
چشم ما قادر فقط امواج مرئی رو مشاهده کنه، اما پرتویی که در فرایند پرتودهی در آزمایشگاه تولید میشه بر اساس این طیف‌ها تولید میشه و البته هر کدوم از اونها در فرایند پرتودهی کاربردهای خاص خودش رو داره. جالبه بدونید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فناوری هسته‌ای رو به دو بخش مجزا تقسیم میکنه. قسمت اول رو بهش میگیم پاور، یعنی فقط در تولید برق کاربرد داره، و قسمت دوم رو بهش میگیم نان پاور، یعنی کاربردهای غیر از برق که میشه همون تولید پرتوها.
اشعه‌های خورشید و پرتوهای اون حتی ممکنه در اندازه طبیعی در بعضی موارد خطرناک هم باشه، دقیقاً به همون دلیل که از عینک‌های آفتابی و یا کرم‌های ضد آفتاب استفاده می‌کنیم. اما در فرایند پرتودهی میزان مشخص و استانداردی از پرتوها تولید و به محصولات تابیده میشه. این فرایند منجر به تولید فناوری پاکی شده که در لایه‌های مختلف زندگی ما کاربرد داره.
خب فکر میکنم بهتر ادامه این بحث رو با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر موسوی دنبال کنیم تا به اتفاق شما بیشتر در این خصوص به دانشمون اضافه بشه. جناب دکتر موسوی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به پادکست اورانیوم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم از اینکه در این پادکست در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، ممنون میشم اگر در همین ابتدای پادکست اورانیوم در خصوص مفهوم پرتو، اینکه اساسا پرتو چیه و پرتودهی چیه، توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیزمون ارائه بدید. متشکرم.
ممنون از سوال خوبتون. اینکه پرتو چیه، چگونه تولید میشه و فرایند پرتودهی چیه، به این میپردازیم. پرتو، ما در طبیعت پرتو را به دو صورت مشاهده میکنیم، یا به صورت ذره هست یا به شکل موج و انرژی. ذره همانند ذرات الکترون جرم و سرعت داره و ما در طبیعت اونا به شکل ذره واقعی میبینیم، ولی موج همون چیزیه که از انرژی خورشید میاد، امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد و در طبیعت ما مشاهده میکنیم. ماهیت پرتو اینه. حالا این که پرتو چگونه تولید میشه، به دو صورت پرتو تولید میشه، یا به صورت طبیعیه یا به صورت مصنوعیه. طبیعی، خب همون کلمه سالش خدمتتون عرض کردم، ما از امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد یک نوع پرتو طبیعیه که ما بارها و بارها هر روز با اون سر و کار داریم. یک روش دیگه برای تولید پرتو هم داریم که به شکل مصنوعی این پرتو تولید میشه. ما به عنوان مثال در بیمارستان از پرتوهای ایکس برای عکس برداری و برای درمان برخی از بیماری ها مانند سرطان استفاده میشه. این پرتوها توسط دست بشر و به وسیله دستگاه‌های تجهیزاتی به اسم مولد اشعه ایکس تولید میشه. به عنوان مثال کوبالت 59 که یک عنصر خنثاست در داخل رکتور قرار میگیره و به یک ماده رادیواکتیو تبدیل میشه، اون خودش پرتوزا میشه. این مواد که خدمتتون عرض کردم، اینها خودش پرتوهایی هستند که به صورت مصنوعی تولید میشن. خب فرایند پرتودهی ما وقتی که از این پرتوها بیایم برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، برای افزایش کیفیت پلیمر استفاده کنیم، به این فرایند میگن فرایند پرتودهی. یعنی ما این پرتوها را میتابونیم بر روی مواد غذایی، محصولات کشاورزی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و از مزایای اون استفاده میکنیم. به این فرایند میگن فرایند پرتودهی.
در در این قسمت از پادکست اورانیوم لازمه خدمتتون عرض کنم که ما قراره علاوه بر این پادکستی که همکنون میشنوید، سه پادکست بعدی اورانیوم هم به موضوع پرتودهی اختصاص بدیم. در این پادکست با کلیات پرتو و فناوری پرتودهی آشنا میشید و در پادکست‌های بعدی به ترتیب به موضوع فناوری پرتودهی در محصولات کشاورزی و خوراکی، فناوری پرتودهی در بهداشت و تندرستی و فناوری پرتودهی در صنعت خواهیم پرداخت.
ما و شما شنوندگان عزیز، برای اینکه بدونیم فناوری پرتودهی چه نقش مهمی در صنایع کشاورزی، در صنعت پتروشیمی و در بهداشت و تندرستی ما داره، لازمه که با کلیات و مفهوم پرتوها آشنا بشیم تا بهتر و مؤثرتر با حوزه‌هایی که خدمتتون عرض کردم ارتباط برقرار کنیم. با این توضیح ازتون دعوت میکنم با ادامه پادکست چهارم اورانیوم همراه باشید.
شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران از شرکت‌های مهمیه که با هدف توسعه کاربردهای صلح‌آمیز فرآوری هسته‌ای در زمینه بهداشت، پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و صنعت آغاز به کار کرده. این شرکت مأموریت به کارگیری و گسترش فناوری هسته‌ای در حوزه کاربرد پرتوها رو در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سطح صنعت کشور به عهده داره.
از جمله فعالیت‌های این شرکت میتونیم به کاربرد پرتوها در راستای کاهش بار میکروبی و افزایش ماندگاری مواد غذایی بدون استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی و اصلاح بهبود کیفیت بذرها و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اشاره کنیم.
علاوه بر این، استریل محصولات پزشکی و بهداشتی، کاهش بار میکروبی پساب‌ها و بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی در راستای حفظ محیط زیست هم از فعالیت‌های مهم شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران محسوب میشه.
استفاده بهینه از مواد پلیمری در صنایع لاستیک‌سازی و سیم و کاب و همچنین بازرسی محموله ها و کانتینر های گمرک و مبادی ورود کالا، ساخت تجهیزات عکس برداری و اسکنر های پزشکی و ساخت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق هسته ای هم از کاربرد های مرتبط با فعالیت های شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایرانه.
در این قسمت جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران، توضیحات جامعی در خصوص فعالیت های فناوری پرتودهی میدن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران یکی از 4 شرکت دولتی سازمان انرژی اتمی است که با مأموریت حل برخی از مشکلات امنیت غذایی کشور، بهداشت و سلامت، آب و محیط زیست و همچنین صنعت تأسیس شد. امروز در 4 نقطه کشور دارای سایت‌های پرتودهی است که مجهز به سامانه‌های پرتودهی گاما و همچنین شتاب دهنده الکترون است. ما یکی از مهمترین فعالیت‌هایی رو که در این شرکت دنبال می‌کنیم، بحث بومی‌سازی تجهیزات و طراحی و ساخت دستگاه‌های پرتودهی است که هم با استفاده از پرتوهای یونساز هم با استفاده از پرتوهای غیر یونساز به سمت رفع نیازهای کشور حرکت میکنیم و نیم نگاهی رو نیز به صادرات این دستاوردهای مهم ملی داریم. شرکت توسعه کاربرد پرتوها با استفاده از سامانه‌های پرتودهی نقش مهمی را در ارتقاء امنیت غذایی کشور برداشته و با حذف آفات از جمله میکرو ارگانیسم ها و همچنین حشرات به سمت افزایش انبارمانی و سالمسازی محصولات کشاورزی حرکت می کنند.